بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محور بحثمون در این بخش چهارم در حقیقت اقسام عرف و محدوده اعتبار آنها برای عرف تقسیماتی مطرح کردیم. عرف یک تقسیم عرف به عرف عام، عرف خاص. عرف خاص باز در به تقسیماتی منقسم شدن. یک عرف اهل لسان. عرف اهل لسان عبارت بود از مردمی که دارای یک زبان و از شبت فرهنگ خاصی هستن که تشخیص مفاهیم و مفاهیم واژگان همون عرف به خود اونها مربوط میشه. توضیحات در این باره گذشت. دوم عبارت بود از عرف متشرعه. عرف متشرعه عبارت از قشر خاصی از هر امتی که پیرو اون مذهب هستن و التزام شرعی دارن به اعمال و وظائف و احکام و قوانین اون شریعت. این عرف رو میگن عرف متشرعه. عرف متشرعه کلیمی، عرف متشرعه مسیحی، عرف متشرعه اسلامی، عرف متشرعه شیعی، همه اینها را از شبت که در بر میگیره. عرف متشرعه در چند محور از کردیم مرجعه و از اعتبار برخورداره. الف سیره متشرعه. سیره متشرعه در مواردی که عمل عرف متشرعه بر یک امری مستقر شده و احراز شده که مستند به فتوای فقیه یا فقهایی در عصر خاصی نبوده، بلکه تا عصر ائمه علیهم السلام استمرار داره، این عرف سیره متشرعه حجت خواهد بود. عرض کردیم پاره از احکام هست که تنها دلیل اینها سیره متشرعه هست، تنها دلیلش، ولذا کسانی که سیره را نپذیرفتن نظر اینها تغییر دارد، متغیر با مراجع دیگر. از باب نمونه عرض میکنم، در باب معونه و خمس همه فقها اتفاق دارن بر این که معونه زندگی از درآمد سال مستثناست، به این معنا که کسی که در طول سال کسب و کاری داره و از کسب و کار خود بازدهی درآمدی دست میازد و یا حقوق بگیره از حقوقش پسندازی داره، اون مقداری که صرف در هزینه زندگی میشه خمس نداره و هرچه اضافه بیاد خمس داره. ما در این باره روایت مستند قطعی نداریم که خمس مقید به معونه ساله، فقط صحیحه الخمس بعد المعونه داریم. خمس بعد از اخراج معونه است. تو این روایت هم سال نیامده، نیمده الخمس بعد معونه سنه، مشهور فقها ها میفرمایند که سیره متشرعه چون بر این بوده که مخارج خود را سالانه کم میکردن از درآمد و تهیه مخارج هم به صورت متعارف سالانه بوده. الان وضعیت طوریست که هر روزی برای ظهر و شب یا همان هنگام به خباز میرند و خبز تهیه میکنند، ولی در روزگاران قدیم که گندم سال خودشون را میخریدن، آرد سالشون، روغن سالشون را در فصل خودش تهیه میکردن، میزان تهیه مئونه سال بوده، سیره بر این بوده. این سیره را منشأ تقیید این صحیحه الخمس بعد المعونه، تقیید این صحیحه قرار دادن و لذا مقید کردن مئونه را به مئونه سنه. سیره مؤمنین و متشرعه، متشرعه یعنی همون کسانی که دینن و دین را قبول کردند و پذیرفتند. این سیره را جمعی از فقهای ازام توسعه دادند، فرمودن بعضی از نیازهای زندگی که به سال تهیه نمی شود، مثل تهیه منزل. برای تهیه منزل لازم است سالیانی پسنداز شود تا یک روزگاری در بلده پردیسان کلبه افتیار شود. این یک مرتبه تهیه نمیشه، لذا این را توسعه دادن، فرمودن چیزهایی که تهیهش یک بار ممکن نیست و ضروری هم هست، اینا مقید به سال نیست. مرحوم استاد آقای بهجت رضوان الله علیه، مرحوم آقای فاضل در سال آخر اواخر عمرشون، سالهای آخر، و آقای آیت الله زنجانی، آیت الله گلخیبانی، آیت الله صافی، این بزرگواران میگن که هر اون چیزی که از ضروریات زندگی است و تهیه اینها میسر نیست مگر در طی سنواتی، میفرمایند مستثناست و الخمس بعد المعونه میگیره اینها را. مقید تقیید الخمس بعد المعونه را به سنه نپذیرفتن. البته یه صحیحه هم داریم، صحیحه بسم الله علی ابن مهدیار آقای امام جوال یا آقای امام هادی میفرمان و اما فی عامی هازا، تعبیر عامی هازا در اونجا اومده، اینم برخی بهش استدلال کردن که اونم مخدوش شده. پس عرف خاص اقسامی دارد، یک عرف اهل لسان که واژگان در هر فرهنگی را به اونا واژه دوستد، کلمه ای که تو قباله نکاحیه یا وصیت‌نامه یا وقت‌نامه آمده باید به سراغ اولا رجوع کرد. هکتار چند متر چند سنگ آب را وقت کردن برای شاه نجف، چقدر چقدر چند سنگ زمین را در مهریه عرض شود که همسر فرزندم قرار دادم در قباله نکاحیه، اینا را باید به اون عرف رجوع کرد. این قسم اول از عرف خاص بود. دوم عرف متشرعه، عرف متشرعه خود اقسامی دارد. الف سیره، یعنی عرف متشرعه منشأ حجتی می شود، یک سیره متشرعه، یا الف بفرمایید الف سیره متشرعه به ارتکاز متشرعه. عرض کردیم ارتکاز متشرعه باز اعتبار دارد و حجت، ارتکاز متشرعه حجت، و این نه به طور کامل نه، ولی در از موضوع شود که سراسر فقه یک تتبع بسیار وسیع و گسترده ای میخواد، تتبع وسیع و گسترده ای میخواد برای کشف سیره متشرع. مثلا عرض به حضور شود که محرمیت مادر زن این هیچ آیه و روایتی نداره. اونی که ما داریم در آیه شریفه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم تا به اینجا میرسه و امهات و نسائکم، از سبب که مادر زن را میگه ازدواج با او حرامه. اینش در قرآن آمده ازدواج با او حرامه، اما این که محرم هست این نیامده، تو روایات هم نیامده. بعضی خواستن از رای ملازمه بین حرمت ازدواج و محرمیت کشف کنن، اشکال شده به این که این من جوابهای نقضی داره که اخت و زوجه هم حرام است ازدواج با او با این که محرم نیست و کم لهم النظیر. ولی سیره متشرعه، یکی اجماع یکی سیره متشرعه، جیلن بعد جیل و نسلن بعد نسل تا به زمان ائمه بر این بوده که مادر زن و محرم میدانستن و مثل مادر میدانستن. هر شبت اگر نگاهی به شهوت و به لذت و اینها نباشه مثل مادر اشکالی نداره. دلیل یکی اجماعه یکی سیره متشرعه. از شبت دومین چیز به عبارت شد ارتکاز متشرعه که مقبول همه محققین اصولی است و از اتقان خاص برخوردار است و از این رو در مواردی که ارتکاز یک ارتکاز یک امری در ذهن و از حال متشرعه از قوت و اتقان برخوردار باشه، این را معامله قرینه متصله با آن می کنن و ای بسا در مواردی مانع انعقاد اطلاق می شود و ای بسا موجب انصراف کلام به همان امر مرتکز می شود. مثال عرض کنم، در اموالی که وقف می کنن بر مساجد، کسی که هر چی را برای مسجدی میاره صیغه هم نمی کنه ها، صیغه اگر بخونه بگه این را وقف کردم برای مسجد، این لفظ دلالت داره. ولی اگر قالی را میاد میندازه یا 200 استکان و نلبکی و قاشوق و چنگال برای آشپزخانه مسجد تهیه میکنه، مشهدی ها میدونی به آشپزخانه چی میگن، آشپزخانه، آشپزخانه میان برای اونجا از بودور شود، چرا شیرینه این زبان، خله خله، از بودور شود که تهیه میکنه و هیچی هم نمیگه. این یک کلید عرض میکنم براتون ها برای فتاوای مراجع. این اصطلاح بهش میگن وقت معاتاتی، چون وقت دو قسمه، وقت انشا میخواد، از انشاییات، انشایش تارتا لفظیست تارتا معاتاتی و عملیست و وقت معاتاتی صحیح هست، منتها مشروط به این که اون شخص وقت کننده به قصد وقت به قصد وقت این را به مسجد بیاره. عملا و معاتاتا و عملا وقت محقق می شود. سوال می کنند بسیاری که آیا می شود بلندگو مسجد را، ترک مسجد را، استکان و نلبکی و ظروف مسجد را در هیئت، حالا گاهی میگن عروسی و جشن چی، اونا که معلومه، در هیئت در فلان حسینیه یا منزل فلانی بود یا نه. جواب این که نه خیلی نمی شود. چرا؟ به خاطر این که ارتکاز متشرعه بر این است که آنچه را وقت می کنن اختصاص می دهن به همون جا. این از قدیم بوده و لذا رو بعضی فرش‌ها از موضوع شبن می نوشتم که اخراج این فرش یا گلیم از مسجد به خارج آن حرام است مگر برای شستن و ضرورت. این ارتکاز متشرعه منشأ می شود که وقت مقید بشه، اطلاق دیگه برای وقت نمی مانه، اطلاق برای وقت نمی مانه. مثال دوم،
اگر همین استقرار رو بود این در منزلی برای خانواده می بود، خانواده تو خانواده
من پرسید نمی دوستم دارم از شبت اونجا، اگر اونجا ظاهر عملش در اینه که تملیک میکنه به اینا، تملیک که کرد ملک اونه، ملک اون صاحب اختیاره، بلکه خواست میده بده، اما وقت تملیک نیست، وقت تکل ملکه، تکل ملک. الوقت حبس العین و تسبیل المنفعه در اون جهت و رضا نمیشه. نمونه دیگر عرض کردیم که اگر در یک منطقه رسم بر این است که هر کسی از دنیا میره وصیت به ثلث وقتی کرد، ثلث اینها را رسم بین اونجا متشرعه خرج هفته اول و کفن و دفن و اول و سوم و هفته اون میکنن و اگر چیزی اضافه اومد برای نماز و روزه اون میپردازن. الان ما از سوالات خلق الله فهمیدیم ها در شمال اینجوری رسمه، بدون استثناء یه مناطقیه ثلث اموال خودشون را وصیت میکنن و مصرف هم معلومه، اصلا بین متشرعه مرتکزه، بین دینین و متدینین مرتکزه در اونجا. اگر این حالا نگفت توی وصیت نامه که خرج چی کنیم، گفت ثلث اموال این جانب را خرج کنیم، نگفت برای کفن و دفن و هفته و سوم و چله و سال و بعدم صرف در از شبت که نماز و روزه، این اگه نگو نمیشه گفت این وصیت نامه اطلاق داره پس همه جا میشود مصرف. این ارتکاز متشرعه منشأ انصراف میشود به همون چه که متعارف و رایج هست بین مردم، باید در اون را مصرف کرد. از شبت این پس دومین شاخه عرف متشرعه که عرف خاص هست عبارت بود از ارتکازات متشرعه. چی؟ ارتکاز یک امری ذهنی ذهنیست، اما سیره متشرعه آنچه مورد عمله اون جهت عملیش مورد توجه. این ارتکاز اون از طبقه ذهنیش چندان مردم با این انس پیدا کردن که هرگاه وصیت‌نامه‌ای هم به سبیل مطلق باشه این منصرف از تو ذهن مردم به آنچه معهود است در ذهنشون.
مثالی که فرمودیم فارغ این همون
هست چون زمسته قبلا
همین مثال
سرسا فرمودیم فارغ این بود. از موضوع شبه گاهی میشه که هر دوتا هم عمل میشه و گاهی هم ارتکاز میشه، اینا با هم قابل جمع هم که تلافی ندارن. جین
فهمید که به ذهنشون باشه ذهن مردم عمومین حال
در هر زمانی، حالا در هر زمانی این وصیت نامه در هر زمانی میشه، باید همون زمان خود اونها را باید دید. ممکنه یک چیزی یک روزگاری بوده الان دیگه مرکز نیست، خلاف او هست. هر از شبت که موضوع و حکمی را از وصیت قبال نکاحی وقتنامه باید اون زمان خاص خودش را باید دید. ولی سیره باید جیلن بعد جیل استمرار پیدا کنه تا به زمان معصوم. اون اعتبارشون سیر خودش فی نفسه که اعتباری نداره، باید کشف از قول معصوم بکنه، باید استمرار پیدا کنه تا به زمان معصوم. بله عرض شود که در حق تعلیف و اینها جای بحث داره و ادعای از فقهای الزام اصلش را فرمودن جدای از قانون ها اعتباری نداره. مرحوم امام آقای خویی، آقای گلپایگونی رضوان الله علیه بزرگان فرمودن اعتباری نداره. ما هم در جلد سوم معتمد و تحریر وسیله مسائل مستحدثه را که بحث کردیم تو بحث خارجی فقهمون، اونجا متن ما تحریر امامه، هر شود اونجا به تفصیل بحث کردیم و رد کردیم این حد تعلیف را به تفصیل مفصل، هر چه عدلی بود همه را رد کردیم و فرمایش این بزرگان را تثبیت کردیم. ولی اگر قانونی نبود و اینها، او به لحاظ قانون دار مدار اون رعایتش لازم و الا با قطع نظر از او اینی نداره، اعتبار نداره. و استثاب قهقرایی هم به حسب موارد مختلفه. اونجا که ما شک کنیم یک لفظی نقل پیدا کرده از معنایی به معنایی دیگر یا نه، میگیم الان در زمان ما که به این معنا 200 سال پیش به این معنا بود، این استثاب قهقرایی ادامه بدیم تا زمان ائمه طوری نیست. مثلا کلمه سعید در فتحه ممو سعیدن طیبا به معنی لغوین 600 سال پیش معنی کردن، به معنی مطلق وجه الارض، خاک، ریگ، سنگ، شن، مسته، گرچ، آهک، همه را میگیره. اون وقت نمیدونیم زمان ائمه در همین معنا به کار میرفته یا نه. اونجا استثاب همین متشرع تا اینکی باشن یه غیری تو این سیره و اینا گفتیم به شرط اینکه مستند به فتوای مجتهد و فقیه نباشه. و از شبت که اون وقت در زمان ما هم بیشتر بر اساس قانون این هاست و الا مثل 100 سال سال و خورده سال پیش این قانون نبوده، اینا اونجا اون وقت چینی نبود. از حق و تعلیف کتابی را که یه نسخش را استنساخ میکردن بعد به دست هر کسی میرسید از روی اون مینوشت به نام صاحب کتاب، حق تعلیفی نبود. سومین موردی که باز عرف خاص اعتبار دارد تشخیص مصادیق، الف و ب و جیم، جیم تشخیص مصادیق. محور سومی که عرف متشرع در مورد آن مرجع بوده و از اعتبار برخوردار است مصداق شناسی برخی موضوعات احکام شرعی است. از باب نمونه، مالی که متعلق به اماکن مقدسه هست، وقف بر اماکن مقدسه مثل مساجد، حسینیه ها، آستانه های مقدسه، در صورتی که در اونجا قابل استفاده نیست، مسئله جواز فروش اینها مطرح می شود. و جواز و عدم جواز فروش اینها مبتنی بر این است که کیفیت تعلق حقوقی که اون تعلق به حساب شخصیت حقوقی که به اون مکان داره چگونه باشه. پس بستگی داره به این که کیفیت تعلق حقوقی این مال به این مکان مقدس چگونه باشه. اگر این مال را تملیک کردن به مسجد یا حسینیه، تملیک کردن در صورتی که در اون حسینیه و مسجد مورد نیاز نیست، این را می شود متولی بفروشد و تبدیل کند به هر چه صلاح دید. یا همکم الله انشاءالله. اگر تملیک شده باشه می شود این را فروخ و خرج خود همین مسجد یا حسینیه کرد. ولی اگر به سبیل وقت باشد، به اتفاق فقهای عظام، مالی که وقت شده بر این مسجد یا حسینیه نمیتوان فروخت و هزینه و پول آن را صرف در مصارف دیگر همون مسجد و حسینیه کرد، بلکه به اتفاق همه فقها و همه مراجع عظام باید این مال را به مکان دیگری که مشابه آن مکان است باید به آنجا تحویل داد تا در اونجا استفاده شود. این مورد وفاق از به حضور شود که فقهای عظام عرض شود که اعلی الله تعالی مقامهم و حفظ الله احیای اینها را. حالا الان میخوام نتیجه بگیریم. اگر یک بعضی از مساجد حسینیه ها حاج آقای مسجد چون مسئله دانه به هیئت امنا دستور میده که هر کس خواست برای مسجد ما فرش بخره، ابزار و آلات بخره، بخاری گازی بخره یا از این دستگاه های بلند و بخاری هایی که این چیزه از شبت کولرهای برجسته گازی و چنین و چنانه حس بخره، به اینا حالی میکنه که بگید این را تملیک کنی به مسجد تا دست ما باز باشه. تملیک کنه یعنی اگر امسال یه حاجی اومد 10 تخت فرش برای اینها خرید، 5 دیگه گذشت یه آقای گفت که این فرشا منو نگرفته چشم منو، من میخوام 200 متر 300 متر 400 متر از این فرشهای محرابی یه متر که راحت شده الان از اینا بخریم. این ها چیه؟ وقتی میخوام جمع کنن ببرن بشونن یه گرفتاری داره، میخوام بیارن یه گرفتاری داره. فرش محرابی که از این ولش شبستان نوله کردی با یک اشاره گلوله میشه همینطوری تا به آخر اینجوری باید دهید. ما باید پیشرفت کنیم. خب این اگر اون فرشای قبلی تملیک شده باشه به مسجد، اینا که وارد شد میبینن مورد نیاز نیست، اگر تملیک شده میشود ملک مسجده، میشود اینها را بفروشن و بخاری بخرن، پنکه بلنگو از جهت اکو بخرن، این اشکالی نداره. اما اگر وقت شده به اتفاق همه مراجع عظام مال موقوفه ولو وقت بر یک مکان مقدسی شده، اونجا اگر مورد نیاز نیست این را حق ندارن بفروشن تا قابل استفاده است. واجب این را به یک مسجد دیگری بدن. العقرب فالعقرب، خیابون بغلی اگه اون داشت خیابونه اونوریش نبود، اونوریش نبود، اونوریش نبود، اونوریش بیرون شهر، اون شهر برن تا دهات کرمان و کهنوج و از این سو به بلوچستان و از این سو به اسلام آباد و کرندگرد، اگر نماز خونی در اونجا انشالله پیدا بشی و اینا، همه اینا را میگیره. از حضور شود که واجب هم هست این کار را بکنن. بله؟ خب هزینه را باید مالی پیدا کنن، باید اینا را نگر دارن تا یه بگن مسلمانی پیدا بشه. هزینه را هر شود که باید بالاخره بیابن، چاره ای نیست. اونجا بس اگر اون چیزی که ملحق شده مسجد باشه، به عنوان مسجد صاحب پولش پول اینجا را داده، بله. اما اگر اون کسی که پول داده گفته این مسجد ما حسینیه نداشت، این شبهای احیا و غیره، زنهای معذور نمیتونن بیان بشینن، یک خونه زمینی خرید گو این را به عنوان حسینیه میدم بندازیم از زمینه کنید به مسجد، این دیگه حکم اون را پیدا میکنه. اشکال نداره، این همه متعلقات حرمه، متعلقات حرمه. حالا در جایی که مشکوکه، در جایی که معلوم است در این که تملک شده به حسینی مسجد، حکم روشن و الامر به ید متولی. اونجایی که روشن رخم 100%، باز حکم روشنه که در اینجا از شبت جایز نیست این را در صورت بینیازی مسجد بفروشن و خرج چیز دیگر مسجد کنن، و باید با رعایت الاغرب فالاغرب به مکان مقدس مشابه این منتقل کنند. اما اگر مشکوک بود در اینجا عرف را یکی از مواردیه که عرض شود که نظر میده در تعیین مصداق، در اینجا عرف خاص مرجع می شود، نه برای سیره، نه برای ارتکاز، نه برای فهم و تعیین لغات، بلکه برای تعیین مصداق. مصداق این که این تبلیغ است یا وقف است. و به عبارت دیگر عرف در اینجا مرجع تشخیص ظهور فعلی است و ظهور عملی، ظهور فعلی و ظهور عملی. عرف در اینجا مرجع تشخیص ظهور فعلی و ظهور عملی، چون همونطور که الفاظ دارای ظهوره، افعال هم دارای ظهوره. کسی که مهمانی میره بر سر سفره اطعمه و اشربه میارن، ظاهر این عمل، عمل ضیافت میزبان، ظهور عملی دارد در اباحه، در این که شما مجازی تناول کنید. اما اینکه کسی بخواهد از این اطعمه با خود برداره ببره، این خلاف ظاهره، این نمیشه. و ملک او هم نیست از به حضور شود، بلکه این عمل ظهور داره در اباحه، اباحه تصرف و تبلیغ نیست. بنابراین عرف یکی از رسالتهای عرف خاص عبارت از تشخیص مصادیق و تعیین ظهورات. این تا به اینجا دو قسم عرف را ما بررسی کردیم، یک عرف عام، دو عرف خاص که کارهایی داشت، ارتکاز متشرع، سیره متشرع، تشخیص مصادیق. سوم با خط درشت تیت مرحوم بفرمایید، سه عرف اقلیمی یا عرف محلی. یکی دیگر از اقسام عرف خاص، عرف اقلیمی یا محلی است. مردمی که در یک کشور زندگی می کنند، گرچه از مشترکات فرهنگی زبانی برخوردارند، ولی به طور غالب مردم هر منطقه و محلی از آن کشور دارای گویش خاص و واژگانی هستند و به کار می‌برند با مفاهیم خاص و معانی مشخص. چه ای بسا مشخص است که ای بسا همان واژگان در اقالیم و در مناطق دیگر از مفاهیم و معانی دیگری برخوردار است. عرف اقلیمی و محلی در دانش نوظهور موضوع شناسی در دو مورد مرجع است و بیشک از حجیت برخوردار است. دو نقطه اول سر. مورد اول تعیین مفاهیم و تحدید آنها. الفاظ و واژگانی که در وصیت‌نامه ها، وقت‌نامه ها، قباله های ازدواج، سندهای تملیکی و مانند آن به کار رفته است، مرجع تعیین اصل مفهوم این واژه ها و نیز تحدید حد و مرز اینها همان عرف اقلیمی و محلی خواهد بود. از قبیل واژه‌هایی از قبیل واژه جریب، واژه دان، واژه سنگ‌آب، واژه حبه، واژه هکتار، همه اینها مرجع تعیینش عرف ارشوت که اقلیمی و محلی خواهد بود. عنوان عبارت بود از مورد اول تعیین مفاهیم و تحدید و حد و مرز قرار دادن برای این الفاظ، معنی الفاظ. از باب نمونه حد میکنم در مورد کر ما دو جور روایات داریم. یک روایاتی داریم که می‌فرماید الف و مئتین رتل، 1200 رتل یک کر میشه. در بعضی از اخبار روایات داریم که عدد رتل را از شود که به رتل مدنی گفته است که الفین اگه اشتباه نکنم از به حضور شود که و اون چه در اون روزگار از شود که رایج بین عرف مدینه و عراق بوده، رتل اینها متفاوت بود. در برخورد اولی ممکنه کسی این روایات رو متعارض ببینه، بگه آخه 1200 رتل با از شود که عددی فراتر از آن تا حدود 2000 رتل اینا قابل جمع نیستن. کر هم سه میزان داره، مساحتی سه وجه بودیم در سه وجه بودیم در سه وجه بودیم به فتوای مشهور، یک هر شود که حد وزنی هم داره و یک حد از حضور شود که این کیلی هم داره. حالا وزنی و از حضور شود به 64 من معروف فتوای مراجع. روایات در اینجا دو دسته هستن. اگر کسی این رو حل نکنه که کلمه رتل در مردم اقلیم مدینه یک حد خاصی بوده و مردم عراق در حد خاص دیگری بوده با هم متعافل بوده، این روایات میشن متعارف، با مشکل برمیخوره. ولی وقتی که از به حضور شود که رجوع میکنه به لغت، در میابد که اون رتل مدنی یک حد خاصی از حق بوده و عراق با اوت متفاوت بوده، و بعد در جنبندی میبینیم که اینها یک وزن هستن و با هم تفاوتی ندارن. مورد دوم که عرف اقلیمی حجته، تعیین مصادیق برخی از موضوعات احکام شرعی است. اگه چی بودن؟
با هم
دیگه تفاوت نداره. ها نیستن آخه. نه یعنی به لغت رجوع کردیم، معلوم شده خود لغوی نفس این را دارد که رتل عراقی چند حقه بوده؟ 1200 رتلش و رتل مدنی با حقه که سنجیده میشه میبینن هر دو مساوی هست، هیچ تفاوتی ندارد. پس مورد دوم تیتر درشته شد، تعیین مصادیق برخی موضوعات احکام شرعی. در موضوعات پاره از احکام شرعی عناوین عقد شده که مصادیق آن هرگز ثابت نیست بلکه دائما متغیره. مصادیق اینها هم از نظر زمانی متغیر است، هم از نظر مکانی متغیر است، و گاهی از نظر عرض شود که عرفهای مختلف هم به حسب اختلاف عرفهای اقلیمی مختلف می شود. مثلا این مثال قبل از مکرر خدمت رو عرض کردیم، در باب ربای معاوضی، ربا دو قسم است، ربای قرضی، ربای معاوضی. ربای قرضی این است که کسی مالی را به دیگری تملیک کنه. قرض عبارت است از تملیک، تملیک مال مع تضمین به مثله او قیمته. قرض عبارت است تملیک کردن مالی را به کسی با ضامن قرار دادن مثلش یا قیمتش. حالا یه وقت پول قرض میده، یه وقت برنج قرض میده، یه وقت نان قرض میده، اینا همه مشتاق قرضه. قسم دوم عبارت از ربای معاوضی. ربای معاوضی عبارت است از معامله کردن دو کالایی که این دو شرط را دارند، یک متجانسند و هر دو از یک جنس می باشند، هر دو برنج، هر دو نخود، هر دو قند، هر دو شکر. و قید دوم این که هر دو کالا از نوع مکیل یا موزون می باشند. اگر هر دو به کیل یا به وزن فروش می رن نه بعدن و جنس اینها هم یکی بود، در اینجا اگر یکی از اینها یه مقداری بیشتر از دیگری باشه، این زیاده را ربای معاوضی گویند که به اتفاق فقها حرامه. ولو از نظر قیمت همسان باشند و هیچ یک بر دیگری برتری نداشته باشند، مثل این که 10 کیلو برنج تارم استخوانی دمسیای علا را، 10 کیلو برنج علا را بفروشه به 15 کیلو، به 20 کیلو برنج هر شبت تایلندی، آمریکایی فرض بفرمایید، این به طوری که قیمت اینا مساوی ها، یعنی 10 کیلو برنج علا مثلا اگه 130 تومن بیارزه، اون 20 کیلو برنج تایلندی، آمریکایی یا کولومبیایی اونم به همین 130 تومن میارزه. این را به اتفاق فقهای عظام میفرمان ربای معاوضی است. خب حالا شرط ربای معاملی یک این بود که هر دو از یک جنس باشن، عوضن متجانسن باشن. این شرطش به زمان و مکان و اینا عوض نمیشه. برن دائما از اندمی که دروازه خلقت گشوده شده برنج برنج بوده، متجانس بودن دو برنج تا به صبح نیامد. ولی اون شرط دوم که به کیف فروخته بشن و به عدد فروخته نشن، این یه چیزیه که به اختلاف عرفها مختلف میشه. همین الان بعضی جاها گردو را به عدد میفروشن. اگر 1000 گردوی پرمغز را به 1500 گردوی به قول گردو فروشان سوزنی که مغز داره، ولی وقتی میخوای در بیاری با سوزن مرمور مرمور باید در بیاری، اصلا چیز دیگه حلیبی میشه در بیاری. این اشکالی نداره، اون جایی که به عدد فروخته میشه اشکال نداره 1000 گردو خوشمغز را به گردو بدمغز، 1500 گردو متوسط یا بدمغز بفروشن، چون در اونجا اینا معدودن به شمارش فروش میرن. اما همین معامله در جایی که به کیل و وزن فروخته میشن، اگر 10 کیلو گردو اعلا را به 15 کیلو گردو متوسط فروخت، حرام است و زقوم. و مرجع تشخیص این که آیا این معدود است یا مکیل و موزون، همون عرف اقلیمی و محلی است. به اختلاف موارد مختلف میشه. مثلا این دونه را اینجا کشور ما همه جا نوعا به کیلو میفروشن، عربستان همه الان اونجا به عدد میفروشن. از حضور شود که به افغانستان هم گمونم همینطوره، پاکستان، افغانستان، عربستان، اونجا از چند همه الان شاهدیم ما اونجا ایام حد وزن میکنن هندونه را، میگن این هندونه اینقدر. درست مثل مثلا گوسفند را که میفروشن خیلی جا به عدد میفروشن، وزن میکنند و به کیلو بفروشن، از شبت اینا هم همینطور. اینم از شبت محور سوم که سومین قسم عرف که عرف اقلیمی بود. چهارمین قسم تیتر درش مرقوم بفرمایید عرف متخصص یا خبره و کارشناس. این بحث خیلی مهمه، عرف متخصص یا خبره و کارشناس، هر ستاش به یک معناست. عرف متخصص و خبره و کارشناس و عربای امروز میگن اخصائی. اخصائی یعنی متخصص. این در حقیقت چهارمین قسم عرفه که عبارت است از عرفی که آن را خبره مینامند و گاهی کارشناس و دا متخصص. تعریف این عرف عبارت است از آن عرفی که متشکل از یک صنف خاصی است که برخوردار از فهم و دانش خاص جهت تشخیص در یک رشته خاصی دارند، که اگر در امور پزشکی تخصص داشته باشه، این را پزشک متخصص یا پزشک قانونی می نامند. پزشک قانونی هم باز غیر از پزشکای عمومی ها، اون تو همون کار خودش که میخواد تشخیص بده این آیا سم خورده یا نخورده، یا اصلا میخواد علاج کنه دیگه خلاص شده، میخواد تشخیص بده ببینه که این با چی از بین رفته. این کار هر کسی نیست. گاهی پزشک متخصصی از این که چشمان این میت باز هست بیشت هست، این تشخیص میده که این را خفه کردن. گاهی از این که بدن او سیاه است تشخیص میده که این را از سمس سکته کرده. خلاصه این خواستیه دیگه. چنین عرفی را آیا چنین عرفی واجد اعتبارت یا فاقد اعتبار؟ این مطالبی که عرض میکنیم جای مطرح نشده. اینا حالا ما باز نمیخواییم یه حرفایی بزنیم که اینا را دوست نداریم. این همین بحثای قبلشم اقسام و تقسیماتی که گفتیم اینا در کلمات و اینا اصلا ورود نکردن که بعد هر شبت تقسیم بندی براش کرده باشند. اینا آیا عرف متخصص حجت است برای قضاوت، برای نظر غازی و یا نظر فقیه یا نه؟ جواب این که حق این است به نظر قاصر در باب حد اعتبار عرف متخصص و کارشناس باید تفصیل داد موارد داوری او را. تفصیلی که تقدیم می شود از مطالب نانوشته است، ولی این مطالب نانوشته گرچه در منبعی کتابی نگارهی دیده نشد، ولی بر اساس موازین فقهی و اصولی هرگز قابل انکار نخواهد بود. و عرف کارشناس از چند قسم برخوردار است. قسم اول، مورد داوری متخصص یک امری خارجی، یعنی خارج از ذهن، که در واقع یا هست یا نیست. و متخصص چنین داوری میکند که به نظر من چنین چیزی واقعیت دارد یا واقعیت ندارد. و به سخن و عبارت دیگر، داوری متخصص به سبیل خبر اخبار و به سبیل حکایت و گزارش است. مثل این که عصبت زن با شوهر خودش یا با خیشان او اختلاف دارن که آیا این فرزند مولود او هست و متولد از نطفه این شوهره یا نه، یا از نطفه مرد دیگری متکون شده. الان گاهی دعواها در دفتر آقا تماس میگیرن با ما، بعضی از نزاها به اینجا منتهی میشه، درگیری ها که این زن با دوست و رفیقی و کسی مرتبط بوده، گاهی از خیشان خود همون شوهر مرتبط بوده و به جاهای باریک رسیده، به اختلاف و طلاق. در مورد فرزند هم مرد میگه این بچه به من نمیاد، شکل و قوارش به من نمیاد، یا او از دنیا رفته بعد از 7 ماه بعد از فوت او بچه متولد میشه، خیش و زیاد پیش نمیاد، ولی گاهی خیش و قومه مرد میگن که آخه این بچه چطور میشه این عرب و حضور شود که این در طول این مدت به دنیا آمده باشه، الان 10 ماه گذشته از فوت او، خب بچه 9 ماهه 7 ماهه به دنیا میاد. اختلاف میکنن، قاضی زی می نویسد به قاضی تحقیق. یه قاضی داریم ما به نام قاضی تحقیق، کار او تحقیق برای تشکیل پرونده است. قاضی تحقیق میگه که بچه را باید ببریم پیش دانشمند ژنتیک. پزشک ژنتیک از طریق آزمایش که روی ژن و خون این مولود انجام میدهد، تطبیق میکنه با خون پدر یا یکی از خیشوغمای او و بعد نظر میدهد که این کودک فرزند او هست یا نیست و آیا از نطفه او متکون شده یا نه. آیا در چنین صورت حکم این پزشک معتبر است؟ داوری او، نظر او به عنوان کارشناس معتبر یا نه؟ اینجا ما چهار شرط ذکر کردیم برای معتبر بودن نظر او. وقتم گذشت، حالا من فهرستش را میگم. اولا باید جناب پزشک حد نزنه، قاطعانه باید بگه، اگه گفت من حد میزنم بیفاید است. دو اینکه با پزشک دیگر معارض نباشید. سه اینکه قرائن برخلاف هم نباشید. اگر فرزن اون شوهر یک سال پیش از دنیا رفته و این بچه هم الان بعد از یک سال پیش آمده، یکی بوده. حالا ابو حنیفه را میگن وضعی در بارش چقدر دو سال چقدر در شکم مادر بوده و اینا. و خصوصیت دیگر هم اینه که بایستی که این شک متهم به رشیه و اینها هم نباشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
استاد کتابتون